فصل في السجود. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما دیگه رفت، از سجود وارد شدیم، بحث رکوع تمام شد. کافی حالا جزو فرمایید، وقت تلف ندارد، شوخی به تلف کردن وقت نداشته باشید. فصل فی السجود و حقیقتو. ببینیم حالا چند تا بحث اینجا داریم. یکی این که اول تعریف سجده و سجود، ببینیم حقیقت سجده چیه. توجه، چون یه حقیقت سجده داریم، یه واجباتی داریم این از سجده که اونها مقوم ماهیت سجده نیستن، منتها یه چیزایی هم که در اونها لازمه و واجب انجام بشن، اینا رو نباید با هم قاطی بکنیم. پس اول ببینیم حقیقت سجده چیه، یعنی ماهیت سجده به حسب واقع که مثلا اون چیزی که در اون وقت سجده واجب است انجام بشن و بعدا جداگانه میخواد. میفرماید و حقیقته وضع الجبهه على الارض بقصد التعظیم، بقصد تعظیم خدا، بقصد تعظیم خدا انسان پیشانیش رو روی زمین بگذاره. وضع الجبهه، در اینجا چند نکته هست. یکی این که مدار بر خود جبهه است، یعنی پیشانی، که این حقیقت سجده است. و اما بقیه مساجد سبعه، یعنی دو تا کف دست و دو زانو و دو انگشت ابهام که اونا هم باید روی زمین قرار بگیره در حال نماز، اونا مقلم طبیعت سجده نیستن، اونا واجباتی هستن در حال سجده هم باید انجام بشن، اما دخل در طبیعت سجده ندارن. بله، یکی دیگه به قصد تعظیم، یعنی اگر مثلا پیشانیش میخاره، میخواد پیشانوش بخارونه رو زمین گذاشی، فایده نداره، به قصد تعظیم و عبادت خدا باید باشه. یکی دیگه این که وضع الجبهه، یعنی وضع کند، بگذارد جبهه را روی زمین. گفتن که این وضع به معنای این است که دلالتی دارد بر این که تکیه سرش پیشانیش رو زمین باشه. توجه کردید؟ یعنی صرف مماسه کافی نیست، مماسه یعنی سنگینیش رو زمین نیندازه، ولی مثلا پیشانیش بچسبونه به زمین اما سنگینیش رو زمین نیندازه، اینه میگن مماسه، یعنی رسوندن، مس پیشانی برای زمین فرق داره با وضع الجبهه على الارض. وضع الجبهه على الارض به اینه که سنگینی سرش را، پیشانیش را به خودش نگیره بلکه رو زمین بندازه. فیعتمد على الارض، یعنی دلالتی دارد بر اعتماد، یعنی تکیه کردن و سنگینیش را روی زمین انداختن. پس اگر چنانچه صرف المماسه باشه بدون اینکه اعتماد و تکیهش بر زمین باشه، اینم کافی نیست، یه مقداری باید سنگینیش رو زمین بندازه. نه خیلی، نه ملاکی نیست، ملاک وضعه، در دل برداریم کجا میگین ملاکی نه، غلطه. اون چی که در روایات آمده مماسه که نیامده، در روایات آمده وضع جبه، وضع دلالت دارد بر تکیه اعتماد، از کلمه وضع استفاده میشه. وضع جبهت علی الارض به قصد تعظیم، ای در روایات میتونید بگی مماسه تر جبهت علی الارض، مس الجبهه على الارض، نگفتم که وضع الجبهه، وضع الجبهه درش دخالت دارد به این صورت که تکیهش روی زمین باشه. اینا نکاتی هستند که عرض می شود بعدا در طی مباحث آینده اینا را به طور تفصیل خود مرحوم سید متفرع می کنه و بهشون اشاره می کنه. و هو اقسام، پس تا اینجا فهمیدیم که غیر از جبهه دخواه مثلا زانوها و کف دست اینا دخالت ندارن، بلکه چی هن؟ بلکه اونا واجباتی هستن همزمان با سجده. یکی دیگه هم قضیه، بالاخره دو سه تا مطلب بودن که شرح دادیم، تکرار نکنیم. و هو اقسام، این سجده اقسامی داره، از سجود لصلاه و منه قضا سجده المنسیه، یکی از سجده های واجب قضاء سجده فراموش شده است. یکی دیگه سجده تلاوت، آیه سجده دار که خونده میشه اون سجده رو بهش میگن سجده تلاوت. و یکی دیگه سجده شکره که همیشه خوبه و بعد از نماز هم مستحبه سجده شکر. ولی تذلل و تعظیم، همینطوری انسان میخواد عبادت خدا رو بکنه، سر به سجده بگذاره و برای خدا سجده کنه. و اینم هست، اینم یک قسمه که مستحبه. اما سجود الصلاة فیجب فی کل رکعت من الفریضت و النافله سجدتان. خب گفتیم که یکی از اقسام سجده، سجده واجب در نماز، سجده واجب در نماز در هر رکعتی از نماز، چه نماز فریضه و چه نماز نافله، دو سجده واجبه. فیجب، نه اون جداست، نه یعنی منظور اینه که گاهی برای عبادت، مقصود از تعظیم عبادت خدا، سجده به عنوان عبادت خدا، این مقصودش. فیجب و فی کل رکعت من الفریضه و النافله سجدتان، دو سجده. و هما، اینم بحثم تمام شد، اینم سجده واضحاته. و هما معن من الارکان. حالا اینجا یه بحثی داری که دو سجده با هم در همین نماز رکن نماز هستن، دو سجده با هم. فتبتلو بالاخلال بهما معن، یعنی دو سجده رو ترک کرد دیگه، چه عمدن چه سهون باطله. و کذا به زیادتهما معن، یعنی به جای دو سجده فراموش کرد چهار سجده آورد، بازم نماز باطل. ای سه سجده جا آورد از روی نسیان، اون که تو سه سجده باطل نیست با نسیان هم نباشه، اما اگر چهار تاش کرد ولو سهو نماز باطله. عرض کنم مثل از شما و کذا به زیادت ما معن فل فریضت عمدن کانه او سهو او جهله، بله فرق نمی کند چه هم چه سر چه جهل. کما انها تبتلو بالاخلال به احداهما عمدن، اگر یکیشه کم کرد یا زیاد کرد عمدن نماز باطل میشه، اما سهم بستگی داره به دوتا، اگه دوتا رو کم کرد یا دوتا رو زیاد کرد سهم نماز باطل میشه و الا نه، ولی عمدن با یکیش هم باطل میشه، چه کم بکنه چه زیاد بکنه. و کذاب زیادت ها ولا تبتلو على الاخواب نقصان واحدت ولا به زیادت ها سهمن، به کم کردن و زیاد کردن یک سجده سهمن على الاخواب نماز باطل نمیشه. این حاصل بحث. خب که مطلب واضح، خب از شدی از بابت چی؟ از بابت این است که ما یک سجده را واجب میدانیم اما واجب غیر رکنی، دو تا سجده را واجب رکنی میدانیم. خب یک سجده وقتی که واجب غیر رکنی شد، اگر عمدن اخلال شد کم یا زیاد نماز باطل میکنه، اما اگر سهون بود چون غیر رکنیه نماز باطل نمیشه. اما دو تا سجده را با هم که رکن میدانیم، خود دیگه با کم و زیاد کردنش ولو سهون نماز باطل میشود. این ما حصل اینه که ما یک سجده را رکن نمیدانیم، واجب میدانیم ولی رکن نمیدانیم، اما دوتا رو رکن میدانیم. این تا اینجا. حالا اینجا یک بحثی هست، استدلالش و ادلهش هم بعد میان شان. یه بحثی اینجا هست که دیگه باید ناگزیریم مطرحش بکنیم و اون این است که اشکال معروفیه، جوابایی هم داده شده و بعضی هم گفتن شاید بهترین جواب همون جوابی باشه که صاحب جواهر داده. و اون اشکال این است که شما در این قضیه رکنیت چیه رکن میدانید؟ یا اینکه دوتا سجده رو با هم رکن میدانید؟ اگر فروضی داره یک سجده، خب میگید رکن نیست، او که دیگه از بحث خارج. دوتا سجده با هم اگر بنا شد رکن باشه، خب اون وقت دوتا سجده با هم که رکن باشه، بله بسیار خوب. در طرف نقیصش عرض می شود خدمت باساد شما، خب صفر می کند نقیصه به چه؟ صفر می کند نقیصه که اگر ما دو تا سجده را ترک کردیم، اگر یک سجده را ترک کردیم اشکال وارد می شود. اگر یک سجده، یعنی اگر دو تا اضافه آوردیم Namaz batıl mişe o dost. Bırakın ki rükû müteaddet ne mişe illa bırakın ki bu çar secde bir ay. Ayse secde avurdayım. Rükû avurdayım ama secde sevvamı khud ya rükû nis. Ve ziyadiye rükû hasıl neşed. Ziyadiye der taraf ziyadiye rükû işgali nesarim. Ki çünkü sefkış bu çar secde. Ama der taraf nâks ve al-murakkab yantafi bin tefâ-i cüz'e. Eğer ki dutâ secde bâhem rükûne, eğer yek secde avurdayım, dutâ avurdayım. خود یه دوتار نه آوردیم المرکب یه طبیب انتفاع جده و لازم میاد در طرف نقیصه با کم کردن یکی نماز باطل باشه چرا چون رک تحقق پیدا نکرد خود رک دیگه دوتا بوده با هم وقتی شما یکی آوردید پس رک رو نه آوردید در طرف نقیصه نکن نه آورد با نماز باطل باشه اما در طرف زیاده دیگه اشکالی نداره چون در طرف زیاده اگر یکی زیاد کردید رک زیاد نکردید باید دوتا زیاد بشه پس بنابراین اگر دوتا با هم دو سجده رو میخواید رک حساب بکنین که اشکال وارد میشه در طرف نقیصه اگر میخواید بگویید که نه مسمر سجده مسمر سجود مسمای سجود رکنه این مرتبه این مسمای سجود که رکنه در طرف نقیصه اشکالی وارد نمیشه برای اینکه نقصش به چیه؟ نقصش به اینه که هیچ سجده ای نباشه چون با یه سجده و مسمى حاصل میشه دیگه به اتفاق فرمود که نقصش به چیه نقص روک نقصش روک به این است که هیچ انجام ندید که مسمى حاصل نشه خوی درست در طرف نقیصه ما هم میگوییم در طرف نقیصه به اینه که هیچ سجده ای انجام نده ای سجده انجام داد ترک روک کرده مسمى محقق شده و الان فتوا هم بر همینه چون که میگن اگر یه سجده انجام داد این نمازش باطل نیست اگر دو تا را ترک کرد نماز در طرف نقیصه نقیصه را میگوییم به اینکه صدقش به اینکه دو تا را ترک بکنه اگر یکی آورد یکی نیاورد نقص در رد حاصل نشده پس این صدق میکنه با اینکه ما چه بکنیم مسما را اگر چیز قرار دادیم ترک مسما به ترک هر دو سجده است پس این نقیصش درسته صدق میکنه اما وقتی که مسما رکن شد زیادیش به چیه؟ زیادیش به اینه که به این دو سجده مون انجام دادیم واجبمون حالا میخوایم بگه آیا اگه دو سجده باید جا بیاریم که سقف زیادی مسما بکنه یا زیادی مسما سجده با یک سجده حاصل میشه؟ با یک سجده حاصل میشه پس علا کل حاله هر طور ما تفسیر بکنیم رکنیت را تو زیاده و نقیصه گیر میکن چون فتوا مشخصه فتوا اینه که دوتا در طرف نقیصه به ترک دوتاست در طرف زیاده به اتیان دو سجده است این که مسلم پس شکی در اصل فتوا نداریم این نمال کلام میخواییم با قواعد منطبقش بکنیم میگه آقای شما چیه رکن حساب میکنید اگر رکن را دوتا سجده با هم بگویید رکنه هر شود در طرف نقیصه اگر یکی جا آور خود دوتا را انجام نداده المرکب یا انتفی انتفاع جده و باید نمازش باطل باشه و حال اینکه قائل به بطلان نیست ولی اینکه در طرف زیاده اشکالی وجود نداره ولی اینکه زیادهش به اینه که دو تا سجده بیارید یعنی چهار سجده بیارید که زیادی رک سخ بکنه زیادی رک نه هر رکن دو سجده میشه دو تا چهار پس طرف زیاده اشکال نداره اما در طرف نقیصه اشکال داره اگر گفتید که عرض می شود به خدمت شما مسمى سجده رکن اشکال در طرف نقیصه نداریم چون ترک مسمى به ترک هر دو سجده است اما در طرف زیاده اگر سه تا آورد خب به علاوه بر واجبش مسمى سجده اضافه کرده پس باید نمازش باطل بشه و الان که کسی فتوا نداده منظور این است که ما میخواییم الان ببینیم که مثلا اینه هم مثلا درستش بکنیم توجیهش بکنیم که برخورد به اشکال عقلی نکنیم این مقصوده این بحث محل بحثه عرض میشود خدمت شما خود جواب های مختلفی داده شده محقق خوبی آمده خودش راحت کرده به یه شکلی عرض میشود خدمت شما و اون این است که فرموده که این قضیه به اصطلاح آثار رکنیت در طرف فقط نقیصه است اتفاق فرمودی و اخلال به نقص یعنی تعریف رکن به چیه؟ فقط به اینه که چیزی است که واجب انجامش بدی و اگر ترکش کردی چه عمدن چه سهوًا نماز باطل. اما این که اگر زیادش کردی چه عمدن چه سهوًا اون ربطی نداره دیگه به تعریف رو. اگر قید اینه زدیم یعنی دیگه گفتیم اخلال به زیاده دخالت در تحت در مفهوم و تعریف رکن داره دیگه مسئله حل میشه. اون وقت میاییم عرشان رکنیت را وصف مسما میدانیم. خب میگیم چی رکنه؟ مسما سجده. مسمای سجده ترکش به چیه؟ به اینکه هیچ سجده نیاری. پس اگر ترکش کردی یعنی ولو سهوًا هیچ سجده ای نیاوردی نماز باطله. حالا در طرف زیاده زیاده چه خواهد شد؟ دیگه اون اخلال به زیاده دخالت در تعریف رکن نداره. مقوم رکنیت رکن اخلال به نقص. اخلال به نقص چه عمدن چه سهوًا موجب بطلان. خب وقت پس رکن چه قرار میدیم؟ مسمى سجده. نقصش به چیه؟ به ترک سجده مطلقا هیچ کدوم انجام نده. خب ترک هر دوتا یعنی هیچ انجام نده. خب درست دیگه فتوا هم بر همینه. در طرف زیاده چه خواهد شد؟ اصلا ما اون را دخالتی در تعریف رکن نمیدیم. وقت وقتی دخالت در تعریف رکن نداریم باید بریم از ادله خاصه ببینیم تعبدن چه میفهمیم. آیا میفهمیم که یکیش هم مبتلا زیادی یا دوتا مبتلا یا چه؟ اونا مربوطن به ادله خاصه دیگه هم ربطی به مطلب رکنیت نداره. این حاصل تحقیق عرض کنم برای محقق خوبیه که ما دیگه همه اینا رو تو دست بودیم موقعی که یلا داریم میخوانیم. یادم میاد مرتب که حتی هم روزایی که این بحثا صورت میگیره هم خاطراتش تجدید میشه در ذهن. بله ایشون بالاخره بنا رو برای این گذاشتن. درست شد. اگر این را بگوییم چه اشکالی داره؟ وقتی اخلال اصل اخلال اخلال به معنی چی؟ معنی که یه چی که واجبه انجامش نست. اما اگر انجامش دادی حالا یه چی بهش زیاد بکنی اون دیگه اخلال به عمل نکردی، واجب انجام دادی. اون زیاده باید ببینیم خود زیاده جزء موانع هست. او یه بحث دیگه است. چیزی که زیاد بیاری اخلال به واجب نکردیه. از باب این که این زیادی خودش از موانعه نماز باطله لعجل مانعیت الجدیده، نه از باب اینکه اخلال به جز کردیه. چه اخلالی؟ جزئی داشتی واجب بوده. یه بار حمد سوره بخونی یه بار حمد سوره خون، حالا دو بار خونی اخلال کردی به حمد سوره؟ نه، حمد سوره تا آوردی اخلالی بهش نکردی. منتها ای چیزی زیادی کردی میخوام ببینیم نماز باطل شد یا نه، باید ببینیم زیاده مان جز موانع هست مانعیت داری یا نداره. خب میره تو بحث دیگه. پس ربطی به اخلال نداره. اخلال به این جز چه رکنی چه غیر رکنی به ترکشه یا انجامش ناقصه. ناقص انجامش دادیم هم اخلال بش کردیم. اگر اما کامل درست انجامش دادیم خب خودی اخلالی بش نکردیم. حالا اومدیم یک چیزی را که مثلا چیز دوباره انجام دادن اگر مثلا همچی کار غلطیه این ربطی دیگه به اخلال به این جز نداره. از باب این است که زیادی خودش مانع آن فصلا و یجب ترک زیاده من زاد فی صلاتی فعلی العاده میره تو اون فاز. پس محقق خویی نظرش بر همینه و این رو هم اگر بخواییم بگوییم چه ضرری داره چه اشکالی داره به نظر شما، یعنی ایرادی داره؟ نه خب از ادله چیز میشه، از ادله خاصه است گفتید. اون دیگه سرکار ما با ادله خاصه است که راجع به زیادی اداره نظر کرده که باید ببینیم آیا دیگه زیادی مبتلا است یا نه. دیگه ربطی نداره به قضیه اخلال به جز. نه ادله دیگه داریم، روایات داریم، بالاخره داریم ما منحصر به حدیث لاتعات که نیست. خب به این صورت این هم باید از ادله خاصه بفهم. و کجا ما فهمیم به شرط لاس؟ اگر ما هستیم به اون دلیلی که واجب کرده این را که دلالتی نداره گفته اینو باید انجام بدیم، ما هم انجام دادیم. پس این ادله خاصه هستن که به ما میگویند که اگر مثلا فرض کنی یه سجده عمدن اضافه کردی نمازت باطل، اگر سهواً دو سجده اضافه کردی نمازت باطل. خب اینا یک از ادله خاصه فهمیدیم. وقتی فهمیدیم میام تعبیر میکنیم میگیم به شرط لا بوده. چه بوده؟ به لا از اول که از کجا فهمیدیم به شرط لا است؟ نه قاعده فقط نه 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 مبنای رکنیت حدیث لا تعارض. نه چرا حدیث لا تعارض خود نه کلمه رکنیت نیست. این کلمه رکنیت که یک اصطلاحی است که خودمون در آوردیم، اما بر چه مبنا دارن؟ بر حدیث لا تعارض. حدیث لا تعارض یه عقد مستثنا داره، عقد مستثنا منه ادله خاصی که درباره یه سجده آمده یا دو سجده یا یه رکوع یا دو رکوع اونا هم مبارد. آره اونم ثابت میشه. نه 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 رکنیت به حسب اصطلاح خاصیه. رکنیت به حسب اصطلاح خاص ناظره به معنا و مفاد حدیث لا تعارض. التفات فرمودید حدیث لا تعارض در محدودش در حد حدیث لا تعارض که اومده به گوش بکن اومده یه عقد مستثنا درست کرده، یه عقد مستثنا یعنی اجزای نماز رو دو دسته کرده، یه دسته را یه طرف کرده تو مستثنا من، یه دسته را هم جدا کرده کرده تو عقد مستثنا. اساس تفصیل بین جزء رکنی و غیر رکنی حدیث لا تعارض. اون وقت این که داریم شرح میدیم که اگر مثلا اخلال سهمی موجب بطلان این چیزی که حدیث لا تعارض بود نسبت به چی؟ نسبت به ارکان که عقد مستثناست. مستثنا من سایر اجزا، سایر اجزا اونا مستثنا من هستن که اونا اخلالشون سهمن مضر نیست از حدیث لا تعارض است. پس بنابراین اساس این دستبندی و گروه بندی بین اجزای نماز و یک قسم ایتورن یک قسم اوتورن یه حدیث لا تعارض. خب حدیث لا تعارض چه گفته؟ گفته لا تعارض الصلاة الا من خمس. در فرمین که اومده پنج تا را رکع کرده که ازشون رکوع و سجوده سجود کرده، این که لا تعارض الصلاة من یعنی از چه لا تعارض؟ از چه بابت؟ از بابت اخلال. این اخلالی که از حدیث لا تعارض اینجا فهمیده میشه معناش چیه؟ معناش نقصه، یعنی نقصه، یعنی نقص وارد کردن به رکوع به سجود. خب حالا این رکوع و سجود را باید مراد بگیم چیه؟ میگیم مراد مسمر رکوع و سجود. اخلالش هم به چیه؟ به این که مسمر را نیاری، مسمر را اگه نیاوردی چه همدن چه سهمن باطل. اما خیلی خوب، حالا دو تا سجده مگر واجب نیست؟ به قید دوتاش او دومیش اون داخل در چه؟ او در داخل در مستثنامه، یعنی واجب غیر رکنی. پس در حد مسما و جامع که صرف می کند به یک سجده داخل در مستثناست، یعنی رکنه. اما اگر چنچه یکی انجام دادی سهوان دومی انجام ندادی، این داخل در چه؟ مگر دومی واجب نبوده؟ واجب بوده، درکش کردی سهوان. حالا ما صحیح یا باطل؟ صحیح. پس دومی چه شد؟ داخل شد در عقد مستثنامه. اینطوریه. این در حد محدوده ی رکنیت و عدم رکنیت با نظر به حدیث لا تعارض. خب حالا مثلا فرض کنیم انسان سه تا سجده انجام داد، میخوایم ببینیم سومی سهوان انجام داده مبطل است یا نه. چهار تا سجده انجام داد مبطل یا نه، دیگه کاری به حدیث لا تعارض نداره چون حدیث لا تعارض نقص گفته. حدیث لا تعارض که لا تعارض الصلاة الا من خمس رکوع و سجود گفته، نقصش گفته ناظر به زیاده نیست. زیاده داخل میشه در چه؟ زیاده دیگه اخلال به اون عمل نیست. شما دو تا سجده انجام دادی و از اخلالی به سجده نکردی، چه سجده رکن که مسمى باشه انجام داد، او دومیش هم که واجب غیر رکنی بود هم انجام داد. حالا اومدی یکی هم اضافه کردی، ستاش کردی، این سومیه سهوا انجام دادی، میخواییم ببینیم باطله یا نه. یه دیگه ربطی به مدلول حدیث لا تعارض، یعنی اینجا حدیث لا تعارض این دلیل از خارج آمده گفته که این مثلا سومی زیادیه به اصطلاح زیادی سهویه است، زیادی سهویه در حد یک سجده اشکال نداره. لا تعارض الصلاة من سجده و انما تعارض الصلاة من رکعه، صحیح است. ظاهرا احتمال داره صحیحه منصور ابن حازم باشه. لا تعارض الصلاة من سجده، خیلی خوب، یه سجده اضافه کردی سهوا مبطل نیست. اما اگر دو تا سجده اضافه کردی سهو، کاری به حدیث الاطاعت نداره. این که این دو تا سجده زیادی مبطل هستند، میگه این دار نمیخواهیم از حدیث الاطاعت بفهم. حدیث الاطاعت نقص گفته، زیادیه نگفته، اجازه میخواهیم مدعامونه بگیم. حدیث الاطاعت اخلال را گفته. شما چهار سجده آوردی، خود دو تای واجب انجام دادیه، یه چیزی بهش اضافه کردیه. حالا یه اضافه مبطل هست یا نه، دیگر این اون عبارت حدیث الاطاعت کارش نداره. اینو باید مراجعه کنیم به چی؟ مراجعه کنیم به این که زیاده در چه صورت مبتلا شده. زیادی سهویه به دو سجده دلیل داره، دلیل خاص هم. دلیل خاص داریم که دو زیادی دو سجده مبتله. پس اونها را به برکت ادله خاصه درست میکنیم. مانعیت، اینو میگن مانعیت زیاده. مانعیت و زیاده عمدن اگر یه سجده هم اضافه کنیم بازم مبتله، چون عمدیش یه سجدهش هم مبتله. اما سهونش چی؟ سهون یکیش مبتل نیست، دو تا عیب بود مبتله، دلیل خاص داره. و اما این که مثلا اینو دیگه گردن حدیث الاطاعت بذاریم چه لزومی داره؟ حدیث الاطاعت گفته اخلال به رکن نکن. ای شما سه تا سجده آوردی که رکنت انجام دادیه، کی به اضافه کردیه؟ حالا باید ببینیم این زیادی مانع هست یا نه. بس مربوط میشه به ادله مانعیت و زیاده. دلالت کرده اگر عمدی بود حتی یه سجدهش هم مبتل، ای سهوی بود مبتل نیست، یکیش دو تاش مبتل. این ادله خاصه دلالت کرده بر این. و صلی الله علی محمد و آله.